لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. یک مبحث تکمیلی وجود دارد مبنی بر دخول و یا عدم دخول غایت در مقیا. عرض می کنیم در مبحث مفهوم غایت این بحث میان اصولیون مطرح است که آیا غایت داخل در مقیا هست یا خیر، و به تعبیر دقیق تر میگویند آیا غایت داخل در حکم مقیا می باشد یا خارج از حکم مقیا است. تبدیل تعبیر اول به تعبیر دوم از اون جهت است که بحث شامل مواردی بشود که غایت از جنس مقیا نمی باشد و خروجش از عنوان مقیا معلوم است. درباره خروج و یا دخولش در حکم مقیا بحث بشود. مقصود از غایت همون طوری که در گذشته هم مورد اشاره قرار گرفته است، مدخول اداه غایت است. در مثل فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، غایت مرافق یعنی محل وصل دو استخوان است. در ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، غایت کعبین و برآمدگی رجل است. در عبارت حدیث الوجه الذي امر الله تعالی بغسله ما دارت علیه سبابه والوسطى والابهام من قصاص الرأس الى الذقن، غایت ذقن است. و در وقت المغرب فی السفر الى ثلث اللیل، غایت ثلث شب می باشد و هاکذا. و در هر صورت اختلاف است که آیا مدخول ادات غایت که به عنوان پایانی برای موضوع و یا حکم مقیا در جمله واقع شده اند، اینها داخل در مقیا و یا داخل در حکم مقیا می باشند و یا خارج از مقیا و حکم مقیا هستند. مثلا در ایدیکم الى المرافق بحث است که آیا مرفق داخل در مقیا می باشد و حکم وجوب غسل در منطوق شامل آن می شود، و بحث مفهومی و انتفاع حکم در ما بعد از مرفق مطرح است، یا مرفق خارج از مقیا و ایدی هست و حکم منطوقی وجوب غسل وجوب غسل شامل آن نمی شود، و بحث مفهومی و انتفاع حکم از خود این مرفق به ما بعد آن مطرح هست، که در صورت اول غسل مرفق به دلیل منطوق واجب است و مفهوم در فرض ثبوت عدم وجوب غسل آن را دلالت نمی کند، و در صورت دوم منطوق وجوب غسل ما قبل مرفق را دلالت دارد و خود مرفق خارج از مقیا و ایدی است، و در فرض ثبوت مفهوم نفی وجوب غسل از مرفق استفاده می شود. در مسئله چند احتمال و یا چند قول مطرح است. قول اول این است که غایت مطلقا از حکم مقیا خارج است. لذا در خصوص غایت بحث مفهومی مطرح می شود، بحث منطقی دیگه شاملش نیست. این نظریه به اکثر نحویون و محققین از علمای اصول نسبت داده شده است و از علمای معاصر زمان ما محقق عراقی علاما فی نهایت الافکار و حضرت امام و محقق خویی تصریح به اختیار این نظریه کردن و میگن غایت خارج است از مقیم، لذا بحث مفهومی درباره غایت مطرح است. نظریه دوم این است که غایت داخل در حکم مقیم به نحو مطلق است. حالا مطلق معناش روشن خواهد شد از تفاصیلی که بعد میاد. داخل در مقیم یا حکم مقیم، به هر حال اونایی که میگن مقیم میگن داخل در مقیم، ولی تعبیر رو که عوض کردن حکم مقیم درسته، به جهت این که عرض کردیم که مجانس و غیر مجانس رو شامل بشود. لذا محور بحث اصلی الان حکم مقیم است. خب در خیلی موارد میشه دیگه. بله حالا همین، حالا عرض کردم نظر همون هایی هم که گفتن مقیم، باز نظرشون همون حکم مقیم. خب بعد خدمتشون عرض کردیم. بله ببینید مثلا در ذکر همون امثله ای که ما
شما نوشتید، مانوش در مبحث غایت بحثی در بین اصولی و مطلب می باشد و آن این که آیا غایت در داخل در مقیا می باشد تا حکم مقیا شامل آن شود یا خارج از آن می باشد، به تعبیری آیا غایت داخل در حکم مقیا می باشد یا خیر. تعبیر دوم شامل مواردی غایت از جنس مقیا نمی باشد در عنوان مقیا خارج از نیز می شود، مثلا آیا مرفق داخل در عنوان عیدی کن می شود لذا وجود به قصد دارد یا خارج از عیدی بوده و حکم منطوری وجود به قصد شامل آن نمی شود.
حوضا محسن آن
کنید. خب نه اون برمی که شما فرمودی همه زبان
نه ببینید. خب حالا در مقام بیان بحث دیگه، بحث رو بیانش رو بکنید تو خود نه قطعا نباید
یک صفحه آچار
و ببینید الان در همین بیان رو تو مطرح کردیم، حالا جوهر در این موارد اصلاح نیست. ببینید در همین مسائل مطرح شد در یک نکته وجود داشت مبنی بر این که به هر حال اصلا اصل اساس بحث به این داره برمیگرده که به هر حال غایت در منطوق داخله یا در مفهوم داخله.
خب اصلا نتیجه این بحث فرض را بر اینه که ما اصول فقه خوندیم، ابوجز خوندیم، بعد کفایه خوندیم.
خب حالا بعضیا که ما بله بعضیا که بعضیا که خوب نخوندن بعد مراجعه میکنن، شما که شکی درش نیست اینا، ولی خب ما در مجموعمون همه دست به دست هم باید بدیم برای دیگران هم یه خورده موثر باشیم دیگه. این نظریه در بعضی از کتب ذکر شده است، ولی قائل مشخصی برای اون ذکر نکردن، لذا به عنوان احتمال قابل ذکر است. این که در بحث من گفتم احتمالات و یا اقوال وجود داره، روی همین جهت فقط این قول بود، چون این قول به صورت احتمال فقط مطرح شده، یه قائل مشخصی که براش بیان بشه ما ندیدیم. قول سوم این است که غایت و مدخول ادات،
این احتمال دهنده رو تو ذهن مبارک هست؟
نه اصلا، مثلا در هدایت المسترشدین دیگران هم نقل میکنن که میگه مثلا به جماعتی
گویا یه معتقد نامعلوم معلوم نیست اصلا وجود داشته باشه نداشته باشه قائل باشن واقعا نباشن ندیدیم ما، ولی به عنوان احتمال مطرح شده. قول سوم این است که باید و مدخول ادات اگر از جنس خود مقیا باشد در این صورت داخل در حکم مقیا است، مثل صم من النهار الى اللیل. و اما اگر از جنس مقیا نباشد بلکه ضد آن و مخالف با آن باشد داخل در حکم مقیا نیست، مثل کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، که در این مثال دوم علم به حرمت داخل در ما قبل یعنی مقیایی که عبارت است از اون جایی که نمیدانیم حرمت و حلیت شیران اصلا و عبدا داخل نمیشه، از جن یعنی از جنسش نیست و بلکه از مخالف شخص مقیا مشکوک الحلیت و حرمه حلالون، ولی قاید عبارت است از علم به حرمت که دیگه کاملا متفاوت با حالا عرض میکنیم اینا رو به هر حال اقوالیه که ما باید ببینیم این ها به صورت مطلق درسته یا نه، اینا خودش میشه فقط قرینه، یعنی اینا ولی اینا به عنوان اقوال مطرح کردن. بله همین سال چون خدمت شما عرض بشه مثالی که میزنن بگن آقا خدمت شما عرض بشه منظورشون ساعاته، ساعاتیست که در شبان روز وجود داره، ساعت در شبان روز مقدارش لیل مقدارش چی نهاره، اینو چون مثال در مثالشون آوردن ما آوردیم، ولی میشه مثال بهتری برای این زد مثل همون ایدیکم الی المرافق، که ید خب جنسش شامل مرفق هم چی میشه، یا ارجلکم الی الکعبین که کعبین جزئی از چی رجل میباشه و داخل میشه، اما در مثالاشون اینو آوردن از این جهت. اما چهارمین نظریه، بله این نظریه قائل اون طوری که ابن حاجب مطرح فرمودن، شخصی به نام اندلسی از نحویون می باشد.
این که فرمودید در شرایان فرمودید یه بحثیست که این کسی که محاره دار بزنید در آیا سه شبان روز سوار توی دار باشید، یه قول هست که اعتماد داره که شب داخل روز باشید و داره که مع احتمال اعتبار ثلاث لیال مع ایام بنا اخلا دخول ها لیالی فی مفهوم ها
در مفهوم ایام مثلا این ساعت شده شبان روز کل شده.
چهارمین نظریه این است که اگر غایت مدخول الا باشد در این صورت داخل در حکم مقیا نمی شود، داخل غایت مدخول الا باشد، و اگر مدخول حتی باشد در این صورت داخل در حکم مقیا هست. این نظریه از ظاهر کلام ابن حاجب در الکافیه استفاده می شود و محقق عراقی هم در مقالات این نظریه را اختیار کرده هم. و این که
سید محقق خویی در محاضرات این نظریه را به شیخون الاستاز نسبت می دهند، منظور ایشون محقق عراقی است، نه محقق ناینی. تا اعتراض شود که نظر محقق ناینی در فوائد الاصول چیز دیگری است که حالا خواهد آمد. بعضی به اشتباه افتادن تصویبان، چون اکثرا مرحوم آقای خویی از محقق ناینی به شیخون الاستاذ یاد میکنه.
چرا اکثرا؟
نه اکثرا اینطوره،
همیشه اینجوری خواهد.
نه نه،
اما در این مورد داریم مصابه محقق میکنی، چون که همیشه وقتی میگه سیدنا الاستاذ
نه در مواردی هم هست که نظرش با آقای آغازیار من جمله همین مورد، چون این مشخص خود ایشون در اجواد میر نظر آقای ناینی رو مینویسه، در نهایت در واقعیت هم که نظر آقای ناینی وجود داره، اما در این حال بیاد به ایشون نسبت بده تفصیل بین این دو تا در حالی که اصلا و ابدا وجود نداره، این از آقای خویی خیلی بعیده. بله، نظرش از شیخون الاستاذ منظورش مرحوم محقق عراقی است و در موارد دیگه من دیدم که بهشون گفتن شیخ الاستاد، اما اکثرا که میگه شیخ الاستاد نظرش به محقق ناینی است، چون تأثیر آقای خویی از آقای ناینی به نسبت تأثیرش از آغازی ها خیلی بیشتره و حتی توجه آقای خویی در محاضرات و تقریرات بحثش به فرمایشات آقای ناینی از توجهش به فرمایشات استاد دیگرش آقای عراقی چی؟ خیلی بیشتر هست. لذا این اشتباه بعضا شده که گفتن آقا چرا ایشون هم چین نسبتی رو داده در حالی که در فوائد مثلا این گفته نشد. قول پنجم، تفصیل بین اونجاییست که قایت قید حکم باشد و اون جایی که قایت قید حکم نباشد. در صورتی که قید حکم باشد اساساً بحث از دخول و یا خروج قایت از حکم مقیم بی‌معناست. و در صورتی که قید حکم نباشد قایت به طور کلی و مطلقا از مقیا خارج است. این نظریه را محقق خراسانی اختیار می کنند، حالا عرض می کنم، و در توضیح بی اساسی بحث کنونی ما در اون جایی که باید قید حکم باشند، در حاشیه کفایه می‌فرمایند چون مقیا در این صورت خود حکم است نه محکوم به حکم، تا بتوانیم بحث کنیم که قایت داخل در محکوم به حکم، داخل در حکم مقیا هست یا خیر. میگه دیگه معنا نداره، قایت شما خود حکمه، ما بحثمون در اینه که غایت در حکم مقیا داخله یا نه. میتوانید وقتی مقیا خودش حکم باشه بگیم آقا این غایت داخله در حکم مقیا میباشد یا نه؟ بعد میفرماین میتوانیم در خصوص اون جایی که غایت قید حکم هست بحث را اینطور مطرح بکنیم که آیا حکم مقیا در غایت قطع می شود یا در خود غایت استمرار پیدا میکنن. میگه بحث رو مگه این صورتی بیاییم مطرحش بکنیم و از هر این است که قطع میشود. یعنی اگر بحثم به این کیفیت مطرح کنیم میگه بازم نظر ما اینه که از هر اینه که حکم موجود در مقیات خودش هم حکمه، اون حکمی که خودش مقیاست در غایت چی میشه؟ قطع میشه، استمرار پیدا نمی کنه. و با این توضیح میتوانیم بگوییم محقق خراسانی هم معتقد به خروج غایت از مقیات به نحو مطلق می باشد و این نظر نظر مستقلی نخواهد. البته در صورتی که در خصوص اون جایی که مقیا حکمه بحث از این کنیم، طور بحث رو مطرح کنیم که آیا حکم آیا مقیا در قاید استمرار دارد یا قطع می شود. یعنی با این تحلیل اگر ما مطرح کنیم و ما این نه در قاید چی؟ مقیا استمرار ندارد. ولی خب برای به همین جهتی که مطرحش کردن ما نظر پنجم مثلا مطرح کردن، اما میشه میشه به اون نظر قبل برگشت. اما نظریه ششم این است که ظهور جمله قائیه در دخول قایت در حکم مقیا به نحو مطلق یا خروج قایت از حکم مقیا به نحو مطلق و یا تفصیل بین موارد به نحوی که مطرح شد، ادعای ظهور جمله قائیه در یکی از اینها ادعایی بی اساس است و این ظهور منتفی است. لذا ما برای تعیین دخول و یا خروج قایت از حکم مقیا نیاز به قرائن خارجیه داره. هر کجا که قرینه قائم شد بر دخول قائل به دخول قایت در حکم مقیا می شنید و هر کجا قرینه‌ای بر خروج بود تابع قرینه هستیم و چنانچه هیچ قرینه‌ای که دخول و یا خروج قایت را دلالت کند وجود نداشت. در حکم خصوص این قایت و این که داخل در حکم منطوق است و یا این که حکم مفهومی به معنای انتفاع الحکم در باره او جریان دارد، باید به اصول عملیه مراجعه کرد و از اصول عملیه استمداد گرفت. اگر اقتضای براءت دارد براءت، اگر اقتضای احتیاط دارد احتیاط و اشتغال. این نظریه را یعنی تبعیت از قرائن را محقق بزرگوار محقق نائینی در فوائد و اجود اختیار کرده اند و افاضلی و محققینی مثل شیخ مظفر از ایشون تبعیت کردن. حالا ما همین بزرگوار رو داریم بودن عرض این آقایان میره که مثلا این حتما این نظر ما حتما ما
شما
به
دردتون بهتر از ما
چرا بله
ولی اون چیزی جدایی از دور اول نیست
چی؟ قبل اول مکروب جمعه
اول در صورت ذکر شدن که قرینه نباشن
چی؟
اول در صورت این قرینه نباشن کسی که میگه قایت داخل در مقیم نمی باشد یعنی فی حد نفسها بدون قدیمه. کسی که میگه قایت داخل در مقیم نمی باشد فی حد نفسها
نده. یک اول خروج مطلق رو میگه جمله ظهور در خروج داره،
ظهور در خروج داره
بله تمام.
نه قول اول این قایت داخل در مقیم نمی باشد
خب نیست دیگه. نه
اسمجا استفاده شده اون همون قول اول هم قبول داره که اگه قرینه باشه قبول داره دیگه.
بله
قول اول اگر قرینه باشه قبول داره.
خب
به ظهور اولیه من دون قرینه قایت داخل در مقیم نمی باشه.
خب
این هم میگه
نه فرق داره،
فرق
داره
در قسمت اصول عملیش فرق داره.
خب هم در قسمت اصول عملیه فرق داره
فرق
و هم نه و هم این که دال در اینجا خود جمله است در اونجا قرینه است.
من قبول دارم در جایی قرینه
در نتیجه اگه میخواید بگید در خصوص اون جایی که قرینه باشه درسته.
اونا این اقوال قبلی که شما فرمودین همه در جایی که لولا القرینه.
خب درست
بحث شیشون
در اصلا حالا لولا القرینه اینا میگن آقا ظهور داره یا ظهور در دخول داره، ظهور در خروج یا ظهور در دخول داره. اما در این قول آخر میگه نه آقا ما باشیم و جمله قایه ظهور نداره مجمله بسته است. نهایتا در تعیین یکی از اینها شما به ظهور تکیه نمیتونید بکنید، باید به قرینه تکیه بکنید. بله اونها میگن که اگر آمد یک قرینه قائم شد بر خلاف ظهور اومد تعارض بین ظهور و قرینه حاصل میشه که آیا خب حالا همون که آیا با توجه به وجود قرینه اصلا اون قرینه حالا متصله باشه منفصله باشه، آیا با وجود اون قرینه ظهور منعقد میشه تا تعارض حاصل بشه یا نه اصلا ظهور منعقد نمیشه و بحثایی دیگه. این نظریاتی که در این خصوص